به اصطلاح پیدا بود و این رمان رو که یه رمان ضد جنگه، این در واقع داره بر اون نیروهایی که به قول شما حالا تو صحبتی که با هم داشتیم
بله.
این بود که خودشون به وجود آورنده جنگن
بله.
اما در صحنه اصلی جنگ حضور ندارن
بله.
و در واقع اونها رو نقد میکنه و به اصطلاح یک خطیش اینه که داستان سرباز، یک سرباز آمریکایی هست، یک سرباز جوانیه که مأمور میشه در جنگ داخلی اسپانیا پلی رو که سر راه دشمن منفجر کنه و به این بهانه حالا وارد مباحث دیگه میشه. یا مثلا فیلم به اصطلاح رمان برباد رفته که خب مال مارگارت میچل هست و به اصطلاح از رمان‌های بسیار جذاب و در این حال فیلمی که ساخته بله. میشه، فکر میکنم مال فلیمینگ باشه، فیلم به کارگردان فلیمینگ باشه، مربوط به جنگ‌های داخلی آمریکاست که در واقع این جنگ بهانه به خاطر اینکه مقوله عشق چیز، ببینید یک زن و مرد وقتی عاشق یکدیگه میشند، خب این ارتباطی که پیدا میکنن از نظر معنوی یا حتی چطوری عرض بکنم، ممکنه مثلا تخاصمی هم داشته باشن، اختلاف عقیده‌ای داشته باشن، خب همین ها میتونه تسری پیدا کنه، میشه یه جنگ. جنگ همینه دیگه، آدم هایی که در واقع در برابر هم میستن، اینها اگر یه مقدار عمیق به واقعیتی که بین خودشون قرار داره و جاری هست نگاه بکنن، میبینن که ذیل اینها چیزه، ذیل اینها عشقه. توی یکی از این فیلم ها، من حالا یادم نمیاد مال کیه، فیلم چیزم هست، این سالیان اخیره، آلمانی ها و فکر میکنم آمریکایی هستن، اینا می جنگن، بد جوری هم با هم می جنگن، کریسمس میشه، خودشون آتش بس میدن و بعد میان با هم فوتبال بازی میکنن.
آره این اصلا معروفه.
آره فیلم معروفی هم اصلا، من فراموش کردم
اصلا این واقعه، واقعه معروفیه،
ظاهرا واقعی،
آره واقعی هم هست و هر سال هم اتفاق میفته.
بله
گویا دوباره تجدید میکنن برای اینکه یادآور اون روزا باشه.
خب نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این هست که در واقع جنگ حقیقت انسان نیست.
بله.
ذات جنگ، ذات انسان ها عشقه، کانفلیکت و کشمکش و تخاصمات و جنگ و اینا عرضه، یعنی چیزی بر انسان اضافه میشه، فطرت اصلی انسان عشقه. خب ببینید اگر یک کسی میخواد یک جنگ رو تحلیل کنه، میتونه یک زن و مردی رو بیاره توی چی،، توی به اصطلاح این جنگ، بگه آقا حقیقت شما این رابطه‌ای که بین این زن و مرد حاکمه، بیاید به این برسیم. تو کار ارشد بعد برباد رفته یه همچه حالتی، تو توی قصه یه چیزم که صحبت کردیم به بیژن و منیژه همینطوره.
بله.
بیژن ایرانیه، منیژه تورانیه.
بله.
میخواد بگه که آقا این دوتا از طرف پدرانشون مورد شماتت قرار میکنه که چرا رفته طرف مقابل، ولی فردوسی یا در واقع این کسایی که این چیز رو خلق کردن، چون متعلق به خود فردوسی که نیست، که یه قصه ایرانی است، میخواد بگه که حتی اختلاف بین ایران و توران که اختلاف اسطوره‌ای دیرینه بسیار کهنه، این میتونه تبدیل به دوستی بشه.
بله.
اگر این افراد هر دو طرف برگردن به فطریات خودشون، و این در مورد ما هم هست، یعنی ما با ملت ها هیچ مشکلی نداریم، با آمریکا که مشکلی نداریم، با در واقع ملت آمریکا مرد. یعنی زمانی است که یه دولتی میاد سر کار، اون دولت یه حق طبیعی رو مثلا برای ملت مقابلش قائل نیست، ولی این در واقع نتیجه نمی شود که اون دولت ظالم، ملتش هم ظالم باشه. و جالبی که آدم وقتی با اونها برخورد میکنه، اونه چه آدم های چیزی هستن، در واقع دلسوزی هستن نسبت به ملت مورد ظلم قرار گرفته. خب میخوام این عرض بکنم، توی این رمان ها، رمان های جنگی که به اصطلاح یک عشق چی، عشقی رو دستمایه قرار داده و چاشنی کارش کرده، داره به نوعی به اعتبار این قصه عشقی حقیقت اون ماجرا رو داره تحلیل میکنه که آقا اینا از فطرت خودشون فاصله گرفتن، از عشق فاصله گرفتن، دوچار چیز شدن، دوچار تخاصم شدن.
آقای دکتر فهیم‌فر، فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین هم بله. اون مونولوگ مشهورش تهش همینو میگه، میگه انسان ها باید برای عشق و فکر کنم شرافت و اینا زندگی بکنن. همچین مونولوگی تو ذهن من هست که توی اون فیلم هم هست بله. که حالا مثلا یه کاریکاتوری از هیتلر هست چاپلین بله. که اونجا خیلی یه فیلم به نظر میرسه که بزرگترین فیلم های تاریخ سینمای جهانه
بله.
دیکتاتور بزرگ که همون در نهایت به همین عشقی که شما میگید اشاره میکنه اونجا هم. یا این همه جنگ و اینا از انسانیت به همون عشق و شرافتیه که داره و جهان به اون زنده است.
این تم تو خیلی از آثار هست، تو فیلم های زیادی هم هست. جالب مثلا یه نمونهش این هست که در واقع در جنگ فکر کنم جهان دوم باشه اگر اشتباه نکنم، یه سری بچه های کوچیک 8 ساله 10 ساله 12 ساله نه در معرض خطرن. جالب تو این بین اینا هم آلمانی هم انگلیسی هم فرانسویه هم مثلا لهستانیه و بعد اینا چقدر با هم رفیقن و یه نیروهایی سعی میکنه اینها رو از به اصطلاح خطر دور کنه و اینا چقدر با هم ارتباطات صمیمی دارن. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اگر یه آدم بزرگا هم بیان به کودک درون خودشون گوش بدن و دست از اون نکبتی که گرفتار شدن
بله.
و خودبینی که گرفتار شدن، انسان جناب مجنونی خیلی در خطر این هست که خودش رو فراموش بکنه، خودش رو فراموش بکنه. وقتی خودش رو فراموش بکنه، خدا رو هم فراموش میکنه. یعنی زمانی که در واقع به اصطلاح مستغنی میشه. در قرآن هم هست که کلا ان الانسان لیطغى ار او استغنا، یعنی میگه وقتی انسان طغیان میکنه، این طغیان منشأ اینه که خودش رو مستغنی میبینه. مستغنی از چی میبینه؟ مستغنی از خدا میبینه. میمهنم به چیزی که دارم، من که همین چیز دارم، پول دارم، فلان دارم، چیز دارم. قارون همینو گفت دیگه. قارون گفت من خودم با کله خودم فکر کردم، پول رو جمع کردم. خب نه خدایی چیه اینا؟ و خب میدونید که این چیز شد دیگه. همینا رفت زیر زمین. بنابراین در واقع انسان وقتی احساس استغنا میکنه، از اون فطرت اولیه خودش فاصله میگیره و جنگ به وجود میاد. به قول اون چیز مهندس کشتی تایتانیک، خدا می کشتی من نمیتونه غرق کنه، گفت دیگه خب مستغنی شده. در صورتی که انسانی که متکبره نمیفهمه که این مالک یک لحظه خودش نیست، ممکن تو محاسبات خودش یه جایی اشتباه کرده باشه، نمیدونه همین اشتباه
بله.
پدرشو در میاد. خواهم عرض بکنم که ادبیات جنگ، چه در رمان و چه در فیلم به خصوص، که اینا واقعا به اصطلاح قالب‌های هنری هستن که خیلی
تأثیرگذار هستن،
هم تأثیرگذارن هم قابلیت ها این که این حرف رو آدم بزنه هست. به یه بهانه، یعنی به بهانه نقل یک واقعه دارن تفسیر از انسان بله. از حقیقت انسان به دست میدن.
بسیار خب، یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم تا با آقای دکتر فهیم‌فر ادامه بدیم این مبحث رو. به شبهای تهران خوش اومدید و 41 دقیقه وقت داریم بازم راجع به این مقوله جذاب هنر صحبت کنیم در باب یک مقوله غیر جذاب، یعنی جنگ. آقای دکتر فنیفر، از اون فیلمایی که مثال زدین، یک فیلمی رو ما در سینمای خودمون داریم به نام باشو غریبه کوچک، ساخته بهرام بیضایی، که اتفاقا فکر میکنم اصلا نمونه درست و بارز اون مبحثی که شما بهش اشاره کردین، که میاد از یک مقوله به اسم جنگ یه چیز دیگر رو میکشه بیرون که یاداوری بکنه به مردم، یه اتحادی رو شکل بده. نمیدونم شنوندگان عزیز ما فیلم باشو غریبه کوچک رو یادشون هست یا دیدن یا نه. جنگ شده و یه کودک سیاه چرده جنوبی از جنوب کشور با یه ماشین خودش رو میرسونه به جایی که اصلا نمیدونه کجاست، نمیدونه کجا قراره بره، فقط میخواسته از اون فضا فرار بکنه و میرسه و به شمال کشور میرسه. و وقتی به شمال کشور میرسه و به روستایی میره که نمیتونه باشون حرف بزنه، نه اونا میفهمن این چی میگه، نه این میفهمه اونا چی میگن، و یه مقداری این کشمکش ها پیش میاد تا زمانی که اون سکانس معروف رو میخوام بهش برسم. سکانس معروفی که حتی یه مقداری بچه ها مثلا شاید اذیتش هم میکردن اون پسر بچه جنوبی رو، ولی اون لحظه که کتاب فارسی رو بر میداره و شروع میکنه اون شعری که راجع به ایران ما همه فرزندان ایرانیمون میخونه، و به نظر من اصلا بی‌نظیره، این یکی از سکانس های بی‌نظیر سینمای ایرانه که به زیبایی و به هنرمندی استاد بهرام بیضایی اون رو نوشتند و اون رو به تصویر کشیدند. از این دست کارها و اتفاقات اگر بازم نمونه ای هست آقای دکتر فنیفر، میتونیم راجبش صحبت بکنیم، حالا چه در حوزه سینما چه در حوزه ادبیات و داستانی، در واقع ادبیات داستانی.
عرشبت که خب واقعا فیلم بسیار درخشان ظاهر شده و ما خب یک ژانر کلی به نام فیلم جنگی داریم و ساب ژانرهایی داریم در این حوزه. خب یکی از آثار بسیار خوبی که شاید به نظر من اگر بگم شاید بهترین کار آقای بیضایی باشه بعد از انقلاب، سخن بگی اضاف نگفتیم، در اونجا هم همینه، میخواد بگه که یک فردی که یک سیاه چرده‌ای که بچه سیاه چرده جنوبی که پدر مادرش رو در جنگ از دست میده در بدترین شرایط، میخواد از مهلکه فرار کنه، سوار کامیون میشه، سر از شمال در میره و از نظر استتیک رنگی زیباشناسی رنگ فوق‌العاده با هم متفاوته. رنگ‌های سبز، آبی، آرام در شمال، رنگ‌های قرمز، زرد، نارنجی در جنوب، اینها در کنار همی کنتراستی رو تشکیل میده که این کنتراست مبنایی میشه برای اون کنتراست و تضاد بین باشو و آدمهایی که مال این خطه هستن. میخواد بگه که اینها ظاهری است، این تضادها تضادهای ظاهری است، حتی تضاد بین زبانها، زبان هم دیگر رو نمیفهمن ولی همدلن. چرا؟ چون یه نفر از به اصطلاح همون، یعنی شوهر نایی دیگه، شوهر نایی خودش رزمنده است، بله، و رفته توی جنگ برای همون جایی که این بچه از اونجا فرار کرده ایستاده و دست خودش هم از دست داده، مجروح شده. خب این حرف زیباست، یعنی با این که چیزی میخواد از توش در بیاد اینه که با این که سرزمین پهناور ایران از نظرهای مختلف هم تفاوت دارن، از نظر جغرافیا، از نظر رنگ و لباس، نظر حتی پوست، رنگ پوست، زبان و غیر و غیره، ولی یه چیز دارن به اسم اتحاد که اینها رو متحد میکنه. چه چیزی متحد میکنه؟ نام زیبای ایران، نام نامی ایران که در واقع خب خیلی از جانها برای در واقع پایداری و احتلال این ایران به اصطلاح از دست رفته. خب خیلی زیباست، یک ارکستر شکوهمنده در واقع که همدلی از همزبانی هم مهمتره و اینه که اون وفاق‌ها رو شکل میده. بله. خب یکی از کارهای بسیار خوبیه توی به اصطلاح سینمای دفاع مقدس ما، آثار خوبیه، یعنی من خودم اعتقاد دارم، بعضی ممکنه این نظر رو قبول نداشته باشن، که اگر سینمای ما بعد از انقلاب یک به اصطلاح شرافتی پیدا کرد، یکی از در واقع عللش ساخت تعدادی از فیلم‌های جنگی خوب بود که اگر واقعا جشنواره‌های خارجی به بهانه ایدئولوژیک بودن، به بهانه ایدئولوژیک بودن این فیلم‌ها رو پس نمی‌زدن، این فیلم‌ها می‌تونستن در سطح جهانی بدرخشن، هم از نظر فرم، هم از نظر حرفی که در به اصطلاح اون غالب زده میشد
و روایت هنرمندانه که خیلی هاشون دارن.
بله واقعا آثار خوبی آفریده شد، آثاری که در واقع در قلب ها میمونه، خواهد موند و اینها سنده. یعنی الان ما نگاه نکنیم، شاید 50 سال دیگه بچه‌هایی که یک خبر شاید شنیده باشن از این دوران، اینها رو خواهند دید. همونجور که ما مثلا فیلم های ابتدای در واقع قرن 20 رو میبینیم و 200 خورده سال ازش فاصله گرفتیم، جنگ جهانی اول رو مثلا ما رویت میکنیم تصاویرشو، در واقع اینا همش سنده. و جالبه که اینا در واقع برخی از هنرهای ایرانی بعد انقلاب به این اعتبار رشد کردن. یکیش فیلم بود، یکشم عکس بود.
بله بله،
عکاسی ایران بعد از خود شما که استاد عکسی زدید، عرشبت که بعد از به سر جنگ و اینا در خلال جنگ، خب عکس شاهکاری آفریده شد.
بله، به خاطر اینکه اصلا عکاس اولین کسی بود که تونست اون تصاویر رو مخابره بکنه و نزدیکترین کس بود همون لحظه، شاید با کوتاه‌ترین فاصله زمانی،
و اون در واقع جنگ رو یا اون واقعه رو با تمام وجودش احساس می‌کنه. یعنی اون خطری که یک رزمنده کنار عکاس داره تجربه میکنه که ممکنه یه دقیقه بعد خودشون نبینه، اون عکاس هم داره تجربه میکنه. بنابراین دیگه هیچ چیزی وجود نداره. حالا به قول کانت اگر بخوایم بحث فلسفی بکنیم، دیگه شائبه‌ای وجود نداره که اون زیبایی، حالا درسته چیز خیلی سختیه،
بله،
اما در بطنش یک زیبایی هست. اون زیبایی رو میاد در عکسای ایرانی چیز میکنه و خب آثار خیلی خوبی آفریده میشه. برخی از کارهای کاوه گلستان مثلا و دیگران آثار بسیار خوبی آفریده میشه و توی مدیوم سینما همینطور آثار خوبی هم در ایران اتفاق افتاده، در سینما جنگ ایران و هم در سینما جنگ های سایر کشورها که آثار بسیار درخوریه.
خیلی از عکس ها اصلا باعث شدن که منبع الهام بشه برای داستان، شعر و فیلم سینمایی. همین عکس معروف آزادسازی خرمشهر که سعید صادقی گرفته، خب خیلی از طرح‌ها و پیرنگ‌ها و برای چه برای نقاشی‌ها چه برای فیلم‌ها بالاخره استفاده شدن و خیلی از اساتید عکاسی که رفتن در دوره جنگ عکس‌هایی رو تهیه کردن که میگم چون خیلی فاصله کوتاهی بود، حالا تا بعدها فیلمی ساخته. البته ما که در دوران خود 8 سال دفاع مقدس هم فیلم‌های جنگی ساخته شد،
بله،
ولی خب خیلی‌هاشون واقعا شاید ارزش هنری نداشتن، فقط می‌خواستن بگن که شرایط نابرابری است بیشتر.
بله،
که حالا اونم با توجه به اینکه حالا در این برنامه شبای تهران ما محل بحث اون رو نداریم، حالا خیلی نقدها به اونا هم هست که خیلی‌ها مثلا دشمن رو ضعیف پنداشته بودن، در صورتی که دشمن اصلا هرگز همچین فضایی رو نداشت که ضعیف باشه انقدی که ما تو برخی از اون فیلم‌ها گفتیم. حالا میگم مثلا شاید هدف اون فیلم‌ها هم یه چیز دیگه‌ای بوده و شاید خیلی فرصت زمانی کمی داشتن برای اینکه برسوننش به مثلا مخاطب که حالا در سینماها چقدر ببینن و چقدر نبینن، نمیدونم، یا انگیزشی ایجاد بکنن برای کسایی که مثلا برن علیه دشمن بجنگن، نمیدونم. ولی به هر حال
فیلمسازای تازه کاری هم بودن.
آره دقیقاً،
یعنی آدمایی نبودن که خیلی
سابقه دار
بشن بتونن فیلم خیلی قوی بسازن. بله، از این نظر حال سعید صادقی رو شما مثال زدید، دوست عزیزمون که اگر شنونده هستن سلام عرض میکنم خدمتشون.
بله،
و یادم از زمانی ما توی جشنواره فیلم فجر داور عکس فیلم بودیم.
بله،
عکس و آنونس و اشواقی چیزا بودیم، مواد تبلیغی بودیم سالها پیش البته. و خب بیشون عکس بسیار در واقع جاودانی گرفتن، ایشون دوستان دیگه‌ای که تو این حوزه بودن. خب اینا در واقع اون چیزیست که ما تحت عنوان کیمیا، تحت عنوان اکسیر در واقع به یک واقعی تاریخی اضافه میکنیم و این رو نامیراش میکنیم. اونم هنره، اونم زیباییست. در بدترین شرایط، در بدترین موقعیت ها، در سختترین و صعبترین مزامین شما میتونید لطیفترین چیزا رو بکشید بیرون. اون چیه؟ اون هنره. جالبه، این یه بحث فلسفی تو این زمینه سال خیلی ارتباط نداره، ولی من در حد یه جمله عرض میکنم.
بفرمایید.
ارسطو میگه که یه مرداری که هم ازش فرار میکنن، بدبو اینا فلان، چطور عکس اون مردار رو میکشن؟ قشنگ میشه، میدونی؟ خب کشتن، کشته شدن، اینها خب چیزای قشنگی نیست.
بله.
مگر اینکه برای احقاق حقی باشه. ولی همینا وقتی در واقع تصویر میشه، هنرمندانه تصویر میشه، بسیار زیبا میشه. یعنی این هنری که عجیب چیزهای به اصطلاح سخت رو که انسان طبعا دوست نداره، اینها رو قابل تأمل میکنه، قابل تأمل میکنه و زیبا جلوش میده. بنابراین توی سینمای ایران در کنار ادبیاتی که تا حدی ذکر کردیم، آثار بسیار خوبی آفریده شده. در سینمای دنیا هم همینطور. البته بعضی از اینها فیلمای ضد جنگن به نوعی، یا فیلمای تبلیغی جنگن. مثلا خب کوبریک تو این زمینه راه‌های افتخار رو کار کرد، استنلی کوبریک، که فیلم بسیار ضد جنگه و بلاز فرم چقدر این فرم قویه.
بله.
اصلا جالب، میزانسنهایی که توی کار هست، مثلا اونایی که در خط مقدم میبینیم روی محور ضد هاست، و بنابراین خیلی تنش ایجاد میکنه. عرضم به خدمت شما، در پشت صحنه اون کسانی که خودشون جنگ رو ایجاد کردن، مثلا میزانسن ها روی خط افقه که آرامشون ها دارن، ولی آدم هایی که در جنگن که هیچ تقصیری هم ندارن، در واقع اونها دارن کشته میشن. یا مثلا غلاف تمام فلزی.
بله.
عرضم به خدمت شما که فیلم بسیار عمیقیست و خیلی شجاعانه و ملیتاریزم احمقانه آمریکا. خود اصلا معلومه دیگه توی میزانسن ها خود کوبریک داد میزنه.
بله.
که مثلا در یه صحنه هست که اون افسری که اینا رو داره، سرجوخه که داره اینا رو آموزش میده، این سربازان آمریکایی، سربازایی که همشون وقتی وارد میشن آدمای پاکی هن، آدمای جوان، اینا رو تبدیل به یک حیوان درنده میکنه. در بک این آدم یه صورت در واقع کاریکاتوری هست که نور از پایین خورده شدن، یه چیزی هم هست که پراید ظاهرن هست که یه نوعی داره تمسخر میکنه. پراید یعنی افتخار.
بله.
غرور، حالا اینجوری بهتر بگیم، همون پراید خودمون.
بله بله بله، همون واژه است.
عرضم به خدمت شما که داره این مسخره میکنه این چیز رو. خب این فیلم بسیار فیلم ضد جنگیه. حالا در کنارش فیلم هایی هست که تمجید میکنه، تبلیغ میکنه،
مثلا رمبو و
رمبو. رمبو دیگه. بعد عرضم به خدمت شما، یا مثلا فیلم این اینک آخر زمان فورت کاپولا. خب این راجع به جنگ های چیزه، جنگ ویتنامه. یعنی در واقع بخشی از نظام تبلیغاتی و دستگاه تبلیغی آمریکا از خلال تولید و پخش، از رهگذر تولید و پخش این فیلم ها، داره اون ایدئولوژی سلطه‌گرانه خودش رو در واقع توجیه داره میکنه. یا مثلا شکارچی گوزن، خب جزو فیلم بسیار معروف حوزه جنگ ویتنامی که آمریکایی ساختن. بنابراین این فیلم ها عرض کردم اینا فیلم های مقدسی نیست، چون داره ظلم رو تمجید میکنه، تبلیغ میکنه، توجیه میکنه و فرق میکنه. ایرانی که مردمش دارن زندگی عادی خودشونو میکنن.
بله.
ناخودآگاه در برابر یک تهاجم قرار میگیرن که به قول شما واقعا بدون هیچی، یعنی دست خالی،
منطق و هیچ چیز جز زور نیست.
بله. و عرضم به خدمت شما. خب آثار خوبی تو این ارتباطات آفریده شده که اگر لازم باشه.
بله ما آقای دکتر فهیم ما تو ادبیات کلاسیک خودمون هم راجع به همین مقوله‌ای که گفتین، حالا یه شاید ادعی مثل همین فیلمایی که اسپوردین صرفاً جنگ به حالا مسابقه جنگ فقط، یعنی اصلا کلمه جنگ و جنگ اصلا به اون که چه دلیلی داره جنگ اتفاق افتاده و چه پیامدهایی داره اونقدر دقت نکردن یا اصلا نمیخواستن دقت کنن، می‌خواستن بگن جنگ جنگ، مثلا این گروه تجاوز میکنه به یک گروه دیگه، یک کشور دیگه یا هر چیز دیگه به مرزهای اون کشور. ولی توی ادبیات کلاسیک ما وقتی ما حمله مغول‌ها را هم که به کشور خودمون داریم، خب خیلی از شعرها حالا شاید در دوره خفقان اون دوره هم اتفاق افتاد، مثلا تو لفافه گفته شد مثلا شعرهایی که بغض داشت توش، شعرهایی که شاید مخاطب وقتی میخونه میفهمه که چه دوره عجیب و غریبی بر ایران گذشته بابت اون حمله مغول‌ها به ایران، و شاعران زیادی راجع به این اتفاقات گفتن که برخلاف این چیزی که شما میگین تبلیغ جنگ، اتفاقا هم ضد جنگ هم یه حالت بغض‌گونه ای داره. مثل اون شعر سیف فراغانی که من میخوام چند بیتشو بخونم که فکر میکنم که حالا خطاب به همون مغول‌ها و همون کسایی که زورگویانی که به ایران حمله کردن، گفته که جریان، البته این شعر، این شعر دیگه تبدیل شده به یکی از همین نمادهایی که برای احقاق حق مثلا ایستادگی مردم، قطعا مردم هم این شعر رو شنیدن، میگه هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد، ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد، چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد، بادی که در زمان بسی شمع‌ها بکشت، ناچار هم بر چراغدان شما نیز بگذرد، زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد، این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. و یه بیت خیلی معروف و شاهکار که میگه پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. و حالا بیت های زیادی داره این شعر معروف سیف فراغانی که خیلی جذابه، میگم اون بغض نسبت به یک تجاوز مغول‌ها به ایران و زورگویی و ستم بی‌نهایت اونها رو توی این بیت میگه، میگه هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد که گذشت، همین اتفاق هم افتاد. این موسیقی زیبای مجید انتظامی رو دلم نمیاد که بگم نشنویم، بشنویم، برمیگردیم و شما ادامه میدیم.